أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله بود که ممکن است به اونها استدلال شود برای حجیت غلبه. دلیل دوم باز روایتی است که معمولاً در شبهه غیر محصوره در کتب اصولی یه طرح میشه. روایتی است که در محاسن برقی عن ابی عن محمد ابن سنان عن ابی الجارود قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن فقلت له اخبرني من راى انه يجعل فيه الميته. ابو الجارود میگه خدمت امام باقر علیه السلام از پنیر سوال کردم و عرض کردم که کسی که دیده که برای ساختن پنیر میته درش قرار میدن، این به من خبر کرده که من دیدم که میته درش قرار میده. حالا سوالش اینه که بالاخره ما میتونیم از پنیر استفاده کنیم یا نه با توجه به این جهت. فقال امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم فی جمیع الارضین. که ضمیر حرمه برمیگرده به اون جبن، آیا به خاطر یک مکان واحدی که در او میته قرار میدن حرام گردیده میشود پنیر در همه زمین های دنیا؟ اذا علمت انه میته فلا تأکل و ان لم تعلم فشتر و به و کل، هم بخر هم بفروش هم بخور. والله اینی لأعترض السوق فاشتری به اللحم و السمن و الجبن. من باقی فرمان خودم بحثم این نم وارد بازار میشم، هم گوشت میخرم هم روغن میخرم هم پنیر میخرم. و حال اینکه والله ما اظن کلهم یسمون هاذه البربر و هاذه السودان. معلوم میشه قسمتی از کسانی که ذبح انجام میدادن بربر و سودان بودن، که این والله ما اظن معناش اینه که یعنی یقین دارم به حسب عرفی، نه که گمان ندارم یعنی شک دارم. این کلام در مقام این گفته میشه که یعنی میدونم. والله ما اظن کلهم یسمون هذا البربر و هذا السودان، یعنی حتی ظنم ندارم بلکه علم دارم که این کارو نمیکنم. خب به این روایت شریفه
بعید میتونست که بگیم مراقبه که خب بفهمون بعید میدونم.
نه بعید نه، میدانم.
نه ما از اون
یه عرفم اینطوری
میگه گمان
نمی کنم اینا چی بکنه. همین گمان نمی کنم که در عرفم میگن یعنی میدونم اینجور نیست. گمان نکنم اینا اینجور یعنی میدونم اینجور نیست.
نه گمان نکنم فرق
داره با این عبارت. همین هم اینجوره. ما از اون نو که همه اینا اینجور. خب این تقریب استدلال به این روایت شریفه این است که بدون سه احتمال وجود داره. یکی این که سوال سائل اینه که من چون میدونم یه جایی در پنیر میته میگذارن، یعنی از اون مایهی که از مردار هست استفاده میکنن، یه وقتی هم در قوم میگفتن نمیدونم مایهی که باش پنیر میسازن مال خورکه هست، کجا میاد استرالیا کجا میارن، این آیا چون یه جا میدونم بقیه جارم میدونم اینجوری نیست ولی به خاطر اون یه جام بقیه حرام میشه یا جایز خوردنش، یا نه چون یه جا این کارو میکنن جای دیگه هم که میدونیم این کارو نمیکنن ولی احتمال بدیم حرام؟ این که خیلی بعید همچین، این یه احتمالیست که خیلی دور از ذهنه. احتمال دوم این است که چون یه جا من خبر داشتم این کارو میکنن، احتمال در نفسم ایجاد میشه که شاید جاهای دیگه هم همین کارو بکنن، جایی که من میرم بخرم همین کارو میکنم، شبهه برم ایجاد میشه، این منشأ شبهه میشه در جاهای دیگه. احتمال سوم این است که نه تنها شبهه ایجاد میشه که شاید این جاها این کارو میکنن، بلکه خب یه جایی این کارو میکنن، اونا عرضه به بازار میکنن، اینا عرضه به بازار میکنن، من میدونم توی اینا بالاخره اونام هست. یعنی علم دارم که در بین این پنیرهایی که فروخته میشه تو بازار و توی مغازه‌ها و اینا اونم هست. خب تقریب استدلال مبنی بر این احتمال سوم، یعنی اگر استظهار کنیم که سوالش این، حالا امام علیه السلام در مقام جواب از این سوال به نحو استفهام استنکاری که به خاطر یه جا که حالا اونم حالا فرض کنه میریزه تو بازار، اونم مصنوعات خودشو میریزه، همه اینا حرام میشه. اونی که میدونه از اون اجتناب کن، بقیهش نه. یعنی وقتی غلبه با حلال هست، وقتی غلبه با حلال ها هستش، این باعث حرمت نمیشه که تو احتمال میده اینجوری باشه. حالا این امن اجل مکان واحد یا یک امر شرعی است و یا اینکه نه داره از ارتکاز عقلایی خود اون سائل امام بهره میگیرد، که آخر معقوله این مطلب؟ حال که تو شک بکنه، چون شک نداشته که نه. بعد زیلش هم تأیید همین معنی سومو میکنه که من میدونم که این سودان و بربر همش اون تسمیه ندارن، پس این گوشتایی که تو بازار فروخته میشه که خیلیش زابهش اونا هستن، این هم هست تو بازار، من در این حال میخرم. پس بنابراین به این روایت استدلال میشه چه امام علیه السلام به عنوان یک مطلب شرعی بفرمایند، چه به عنوان یک مطلب استنکار و عقلایی که دارن تقریر میکنند و امضا میفرمایند، ازش استفاده میشود که مواردی که غلبه با یک امر صحیح و حلال درسته، وقتی غلبه با اونه دیگه احتمال این که شاید این اون فرد نادر باشه به اون اعتنا نباید بشه، مگه معلوم بشه ما تعلمن نو که بود. خب این تقریب استدلال به این روایت مبارک است. یک اشکال که در همون بحثای اونجا هم شده به این روایت اینه که سند این روایت تمام نیست. برای اینکه محمد ابن سنان درش هست و محمد ابن سنان بعضی ها گفتن ضعیفه، این از اون افرادی است که علا طرف یه نقیض دربارش هست، بعضی خیلی او رو بزرگ میشمارن از اجلا، از اون طرف هم بعضی ها خیلی از اون طرف روایات هم دربارش، روایات دربارشون هم هست دیگه. امام هم رحمه الله در حاشیه عروشون میگن حجت نیست قول محمد مثلا، اما در بیعشون میفهمن چرا. یعنی یه فقیه واحد هم ببینیم گاهی، و واقعا بحث رجالی محمد مثلا بحث مشکلیه، ولی یه وقتی بحث کردیم نتیجه این شد که بالاخره ما تعارض داریم اینجا، تعارض توصیق و جرح داریم در مورد ایشون، اگرچه مظنون اینه که آدم ثقه‌ای باشه و اون جرح‌ها در اثر یه مطالبی است که گفته می شده و می فرموده ایشون را که بر نمی تابیدن در اون احصار، چون خودش هم یه جای فرموده که حالا ایشون که اگر حلال و حرام میخواید علیکم به صفوا، اگه مسائل کذا میخواید که عقلی و فلانه اون الهیه. خب یه آدمی بوده که توی این مباحثی که خیلی اون موقع اون زمان ها به خصوص احوالات ائمه و مقامات ائمه علیهم السلام گاهی حمله بر غلوف می شده، حمله بر این می شده، مثلا ذالک محتمل قریباً که اینجور چیزا منشأ تضعیفات ایشون شده باشه و جایی که احتمال عقلایی قوی داده بشه که جرح بر اساس این اموره، اینا حجت نیست. یعنی سیره عقلا در این موارد حجت نیست. منتها باز هم چیزی که قدری یمنع اونا از این که حالا بگیم حتما این اینه پس اون توصیقات بلا معارضه است، اینه که الان ما به بالی، چون جدیدن مراجعه نکردم، الان ما به بالی مضعفین ایشون یا آدم هایی هستن بعضی هاشون که نمیشه گفت اونها بر اثر، یعنی مثل شیخ طوسی مثلا که تضعیف بکنه نمیشه گفت بر اساس این مسائله که شیخ خودش نسبت به مقامات ائمه علیهم السلام که همون مذهب شیعه رو داره و همون مطالب رو برای ایشون رو هم مثل شیخ مفید ایشون اینا و مستبعد به نظر میاد، ولی در این حال مراجعه دیگر هم آقایون بفرماین خوبه. این محمد ابن سنان توی اسنادی واقع شده که کم نیست.
خود شیخ اونو تبعیت کرده باشد، یعنی خود شیخ
قائل
به این هستش که
نفهمیده باشه مثلا بر اثر اینه، یه خود آدم بعید بدونه که شما متوجه نشدم.
تضعیف کردن
صریحا، بله محتمل است، ولی این که بگیم ایشون متوجه نشده این تضعیفات، با اینکه آخه احوالات رو ذکر کرده، روایات دربارش هست، فلان است، متوجه نشده این تضعیفات ممکنه در اثر اون باشه، یه خورده استبعاد داره. حالا احتیاطی در روایات محمد بن سنان فی محل اصل بود. اما ابوالجارود هم محل کلامه، ولی از کسانی است که در تفسیر علی ابن ابراهیم واقع شده و احتمال اینکه ایشون اون روایات روایاتی باشه که ملفق تفسیر علی ابن ابراهیم از جای دیگه گرفته باشه و مال علی ابن ابراهیم نباشه، مندفع است به اینکه در اسناد همین تفسیر علی ابن ابراهیم، توی خود تفسیر علی ابن ابراهیم، مبدوب به سند خود علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم نبی و نبی جاورد. فلزاست که بعید نیست که اول جارود بگیم سقه هستش. حالا مذهب جارودیه درست کرده نکرده، اونم یه حرفاییست که حالا در محل خودش. حالا از این بگذریم، آیا دلالت تمام هست یا دلالت تمام نیست؟ شیخ قدس سر رو در رسائل این روایت رو هم کردن بر این که همین شبهه بدویه است و این که به خاطر یه جا شما برات شک پیدا میشه در بقیه موارد، به خاطر یه جا آدم دست بیاد برداره از بقیه موارد، این فرمایش شیخ قدس سره خلاف ظاهر روایت که ما اینجوری معنا کنیم، به خصوص با ذیل روایت که حضرت با اون ذیل میخوان مطلب صدر تا که عمل کار، یعنی اون عمل خودشون را میخوان بیان بفرمان برای این که دل اونو گرم بکنن و بگن که با این که من میدونم که اینا اینجور نیست که همشون تسمیه داشته باشن، در این حال میرم میخرم، یعنی میدونم هست و مخلوطه، نه یه جاییه. خب یه جاییه، خب چرا ربطی به اینجایی داری که میدونی؟ شما ظاهر ذیل همونطور که بزرگانی فرمودن و من هم شهید صدرم فرموده، من هم آجا آرزا فرموده، بزرگان زیاده بردن که این ذیل نشون میده که اون این نیست که فقط یه شبه بدویه ازت میخواد بفرمایه. محقق خویی قدس سر رو در مصباح الاصول در بحث شبه غیر محصوره فرموده این ربطی به غیر محصوره بودن نداره، این از باب این است که میخواد حضرت بفرماد وقتی بعض اطراف از محل ابتلا خارج بود اشکال نده، و اینجا اینجوریه، خب حالا یه مکانی درش میگذارن محل ابتلا مگه هست؟ خب اونجا بگذارن، علمم داری که میگذارن، بله خب اونجا میگذارن، اون محل ابتلای شما نیست، این اینایی که تو شما مراجعه میکنی این هم با ذل نمیسازه، هم این که کجاش داره محل ابتلای من نیست که ما بخوایم بر این هم بکنیم اطلاع امن عجل مکانن واحد ولو همش در محل ابتلای
ذل، که
تصریحی
که داخل محل ابتلاست،
بله اون علاوه بر ذل و این جهت هم درش نیست، ظاهر همینه. به قول امام میفرماید لولا اینکه سند ضعیفه دلالت روایت تامه. یا مرحوم حاج آقا رحمت الله علیه در حاشیه رسائل میفرمایند فالانصاف ان الروایه کالصریح فی کون الجهل عند کثرت المحتملات عذر، او ان الالتزام به تحرز ان جمعیه ها من المستنکرات عند العقلا. و خروج و بعض اطراف شبه فی مورد الروایه ان مورد الابتلا لا ینافی ظهورها فی المطلوب، که حضرت بر این اساس دارن خدمت شما رو ثبت کرد. حالا بر این امن اجل مکان واحد، خب اگر ما بگیم که حالا به این روایت بخوایم تمسک کنیم و این استفهام استنکاری عقلایی باشه، قهرن دلالت روایت متحدد میشه به همون جایی که در عقلا مطلق غلبه اینجور نیستش، که غلبه هایی که به حدی است که دیگه اعتنای به اون احتمال اون بله دیگه، مثلا معمول افراد قلبشون طرف چپشونه، نادرن طرف راستم هست. خب معاملاتی که با افراد میشه و اینا بر اساس همین این طرف دیگه، در حال اون طرف این مثلا زد چاقو زد توی میگه نمیدونم ولی تو قلبش زد، این طرف چپش زد، یه لعله این آدمی باشه که طرف راستش. معمولا مردم اصلا ذهنشون به این نمیره، فلذا اون غلبه هایی که این چنینی باشه اینجا هم مثلا همینجوره. حالا این همه پنیر تو بازار داره فروش میره، یه جا دو جا فلان نیست، حالا یه جا این آقا دیده اینجوری، بنابراین اگر سند این روایت تمام باشه بعید نیست ما بگیم که حالا غلبه در این حد که احتمال این که مورد برخورد ما و ابتلاء ما اون باشه یک احتمال خیلی ضعیفیه، که نه احتمال اطمینان به خلافش آدم داره که تو به عقلا هست، این بعید نیست از این روایت شریف استفاده بشه.
مثلا موعظون نو اطمینان بخواد دیگه، نه قد
بله
موعظون نو اطمینان بخواد بگه یا قد، چون فهمید قد بعید بیرد داره، چون این اطمینان بخواد بگه از اطمینان فهمید قد،
یعنی اهم از قطع اطمینان این که نکه خصوصه. حالا ما از اونو کلهم یسمون، این جمله هم در اون مقام گفته میشه هم در اون مقام گفته میشه، که وقتی قطع داره و یا اطمینان داره، خب اونجا میگه اطمینان داره،
نه معمولا میگه قطع
چیزو، نه اونجا ببینه، یعنی در این مقام میگه من
شیخ هم همینطوری معنی کرده، ولی شیخ از این نکته غافل نیست که وقتی ذیل داره علم اجماری و میگه سر رو هم میکنه و شبهه بدویه، شیخ هم دارن زیر اینطور معنی میکنه که
نه آیت میرا هم باشه همینجوره اون با اون حرف شبهه بدویه نیست اونجا،
از قبل رو دارم عرض میکنم که میخواد اصلا موعظون نو میخواد بگه بعیده، نه این که حتی اطمینان داره،
بعیدی است که
خیلی بعید از این نکته غافل باشه که زیل داره علم اجمالی و میگه نفهمه که صدر رو بر هم میکنه و شبهه بدویه.
حالا این که حالا این شیخ اعظم اینجا اتفاقا از جایست که کلام شیخ خدمت صدر و زیلش مقداری با هم ناهمگونی داره، آج آقا رضا اینا در صدد این برآمدن که چجوری توجیه کنیم کلام شیخ، حالا یه جا ممکنه شما اصلا گاهی صدر روایت بیش توجه میشه، زیل مثلا شاید غافل بودن از زیل، یا حالا یادم نیست که تو رسائل زیل رو ایشون مثلا ذکر کرده یا نکرده. خب این به خدمت شما عرض شد که دلیل دوم بود، دلیل سه من دلالت روایت قوی میدونم در این باب، منتها چون احتمال این جهت که ظاهرم نه فقط احتمال بلکه در بالاتر از احتمال در حد ظهوره که حضرت دارن از اون استنکار عقلایی و چیز عقلایی استفاده میفرمایند، نه اینکه میخوان یه امر تعبدی شرعی رو اینجا بفهم من اجل مکان واحد، این رو میخوان ارتکاز او رو کنه باز کنن به اینکه اینجوریه من اجل مکان واحد، یعنی معلومه کسی جایی که خب احتمال غلبه با ایناست، حالا یه جایی اونجوری باشه آدم باید تعرض بکنه. منتها این چون یه امر عقلایی رو داره میفرماید، تو امور عقلایی مطلق غلبه اینجوری نیستش که مثلا یکیش مشهوره یکیش به خدمت شما اشهره، اینجور نیست اونجاها، باید در اون حد باشه. از این روایت استفاده میتوان کرد.
همه این موارد با شما باید از این شبه چیز دیگه شبه تحریمی هست دیلوسه.
آره.
بعد از این همه جا رو شما همه احکام
چون یه امر ارتکازی رو داره میفرماید دیگه.
درسته. اما من یه وقت شما یه دفعه این نکته فهمید تو امر ارتکازی اون روایت که دادم سوال چی بود؟ آره علا یمینه که فرمودید که این درست ارتکازیه، اما شارع خواهد بگه این در این تعبد این موضوع من این رو ازش دارم استفاده میکنم، نه این امر ارتکازی باشه که من در همه جهان به معنا باشه که من روش سهه گذاشتم. خود تو فرمودید درست میگم آقای فرده شما تحکیل کنید من چیز میزه
کجا چی؟
من
خواهی میخواست بگه که
نه اون چیز دیگریست. بله نه اون که اصلا به کبراش همونه و موردم اصلا اون نیست، چون اصلا یقین وجود نداره، یقین سابق بود الان شک دارم. واقع امام چطور باید این تطبیق میفرماید؟ فهم و تطبیقش تعبدیه، تطبیق تعبد کبرا همونه
جدید و اشکاله
که
نه اون نخواستم از کنم خواستم فهم بعد ما اشکال کردیم شما خب پس این رو قبول کردید که این به امر ارتکازیه، بعد چطور پس کلیتش رو قبول نمی کنید؟ شما فهمیدید که این یک امریه که درسته که ارتکازیه، ولی شارع میخواد بگه که من حالا یک امر در حیطه تعبد خودم تو این حیطه این حرف رو قبول دارم و این جعل رو میکنم، یعنی یک ارتکاز تعبد تشریعی میخواد کنه ایجاد بکنه در این مقام.
نه اون چیزی دیگه
فقط هم مثلا بگیم در حیطه تعبد تحریمی است، ما از این میتونی استیاد قاعده کلیه بکنیم شبهات.
نه 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 یادم اومد اون چیز دیگری بود که عرض میکرد، عرض کردیم به این که همیشه تعلیلات که گفته میشه تعلیلات همیشه به امور ارتکازی و قلا، یعنی درست نیست.
باید خود مونی قاعده شرعی رو ابلاغ کنیم.
بله
اینجا ممکنه اینو
بخواد اما اینجا لسان این نیست. نه اینجا لسان این نیست.
آقا جا مسئله چون... تسهیل هست.
نه اجازه بدید.
مسئله شریعت سهل و سهم هست.
اینجا چون سوال داره میکنه از طرف.
استفهام این کار
نه. ببینید استفهام سواله. وقتی سوال از طرف میکنه یعنی اون چیزی که تو ذهن اونه. اما یه جای امام سوال نمیفرماید.
مثلا غسل و مثال
زدن. همینجا اگه امام اینجوری فرمود. همین به جای اینکه بفهم امن اجل مکانن واحد، امام علیه السلام کلی اینجوری خودش میفرمود، میفرمود که من اجل مکان واحد مثلا لا یجتنب عن الجمع
میشد هم دیگه
شو تو بگو. بله
این امور که شارع میخواد از یکی ارتکاز و ما استفاده بکنه، خب ارتکازات ما مختلفه، ارتکازات انسان هم یه وقت یه ارتکاز خیلی قویه، یه وقت یه ارتکازه که اگه مولا حالا بهش اشاره بکنه و بخواد تمرکزی روش بکنه و یک امضای روش بیاره ما میاره راست میگیم مشکل نیست، اینجا هم اینجوری روش بحث میکنه. این میخوام بگم که به این قوت و قدرتی که شما از این روایت استفاده کنید که همه جا بعد مخصوصا که حالا معارضاتش رو باید بحث کنید دیگه، معارضاتی که از اون طرف که حسن ظن و روایتی که داره بر حسن ظن میگه آقا من ظاهرش اینه که این طرف دوباره گناه میکنه، اما دو که گناهش بکنم اونجا شبهه
چه کار به غلبه داره این؟
نه غلبه بر اینه که ظاهر اینه که الهام بکنی بر بقیه افراد که اینا هم گناهکارن، بقیه حالاتش که این گناهکار بوده، این حالت این آدم همیشه در گناه خب،
نه اتفاقا حالا
از حسن ظاهر
نه
حسن میگم حسن ظاهر سوء ظاهرش اقتضا میکنه
که اگر آدم که سوء ظاهر رو هم بکنه
هم میگه نه میگه حسن زن داشته باش اونا
که بایی
که زن ظاهرش
نیست. اتفاقا روایت داریم خواست زن مال جاییست که غلبه اینجوری نباشه، میگه زمانی که اکثر مردم اونجوری هم دیگه اونجا چیز نداشته باشه.
همه روایت اینجوریه.
نه یعنی اونم اینا رو تایید میکنه. حالا اون یه جا هم ممکنه شاره بگه حالا اینجا غلبه رو بگه نه در مورد مؤمن بگه فرمد نه قابل استثناء که هست هر جا تست استثناء زد قبول میکنه فعلا بلا اگر مخصصی نداشته باشه یه جایی بله این روایت شریفه ظاهرش فهم عرفیه این روایت شریفه این
یعنی امضای اعتقاد دیگه.
پس همینجا دلیل بعدی دلیل بعدی دلیل سوم همین ارتکاز اوغلایی به بنای اوغلایی است که یؤیده او که امام علیه السلام اینجا بهش استشهاد فرمودن و حالا خود این یا میشه امضای او یا اگر این امضا حساب نکنیم ما ردی برای اون مثلا بگیم ندیدیم. دلیل چهارم فرمایشی است که
با حدود و سقوط اون برنامه اوغلا میشه همون اطمینان دیگه، یعنی هم مواردی که غلبه خیلی قویه
آره اون جایی که مسلمه اون موارد. و اما دلیل چهارم مطلبی است که بعض مناطق در بحث استقراء فرمودن، منهم مرحوم مظفر در این المنطقشون که فرموده ول استقراء و حالا عرفنا الاستقراء في ما سبق بانه هو ان يدرس الذهن عده جزئيات فيستنبط منها حكما عاما عده جزئيات فيستنبط منها حكما عاما كما لو درسنا عده انواع من الحيوان فوجدنا كل نوع منها يحرك فكه الاسفل عند المعزق فنستنبط منها قاعدتا عامه و یا ان كل حيوان يحرك فكه الاسفل عند المعزق. بعد فرموده بل استقراء هو الاساس لجميع احكامنا الكليه و قواعدنا العامه لأن تحصيل القاعدة العامة والحكم الكلي لا يكون إلا بعد فحص الجزئيات واستقرائها فإذا وجدناه متحد في الحكم نلخص منها القاعدة والحكم الكلي فالحقيقة الاستقراء والاستدلال بالخاص على العام. فبعد قال شبهة مستعصية فهمان اینجا هست و اون اینجا ما در علوم عقلی و حالا غیر عقلی هم حتی مهمترین قیاسمون شکل اول که کلیت کبرا میخواد، ما به کلیت کبرا چجور میتونیم دست پیدا کنیم؟ خب به کلیت کبرا از راه استقراء. استقراء چیه؟ دو جور، یا این است که تمام افراد را تمام جزئیات را به اصلا یشز و انه واحد بررسی کنید و ببینید فلان طوره، بعد بگی به نحو کلی بگی اینجور. مثلا در همین مثال تمام حیواناتی که در عالم وجود داره و داشته و خواهد آمد همه اینا رو تک تک ببینی، بعد بگی کل حیوانن یحرک و فکهل اسفل عند المعزق. خب این که همه جا میسور، بله جایی که میسور باشد تعدادش کم باشه، اجزای کمی باشه که برمیگرده به قول منطقی یا به قیاس مقسم، یعنی انقسامات به قهنه به قضیه منفصله مثلا میگیم هر شکلی یا کرویه یا مزلعه یا کرویه یا زل داره و هر دوی اینا کذاست، پس بنابراین کذاست. خب چون میدونیم از این دوتا خارج نیست، یا زل داره یا نه. حالا ما از کجا فهمیدیم هر کنون اینا منون یه باز خودش چیزیه، از کجا میدونی اینجوریه؟ بنابراین اون که خیلی نادره که شما به تمام اقسام علم پیدا بکنی و تمام جزئیات را. معمولا پس چیه؟ هم قلب هست دیگه. خیلی هنر کرده باشی، خیلی افراد رو دیده باشی و از این قلبه به چی میرسی؟ به کلی میرسی. اگه میگی این کلی ها باطله، زنیه، به درد نخوره، از کل قیاسات به درد نخوره، الا خیلی خیلی نادری که همه. اگه میگه این قیاسات درسته، پایه علوم برهان ها بر اوم استواره و متقومه، پس من قبول کنی که غلبه چیه. یوه نه تنها حجتون، بلکه یوجبل قد، یوجبل اطمینان. ولی نمید پس بنابراین به این تقریب اون حرفی که در منطق در باب استقراء گفتن، بهرن همون حرف در اینجا هم در باب غلبه میاد دیگه. چون استقراء در حقیقت اون استقرایی که متوفره و وجود داره، همون استقرایی است که باش غلبه استفاده میشه و اثبات میشه، نه کل. شبهتون مستعصیه ان القياس الذي هو العمده في الادله على المطالب الفلسفيه وهو المفيد لليقين لما كان يعتمد على مقدمه كليه على كل حال، که یا باید کبرا کلی باشه یا قلم صغرا کلی باشه. فان الاساس في لا محاله والاستقراء لما قدمنا ان كل قاعده كليه لا تحصل لنا الا به طریق فحص جزئیاتها، که ما ابن سینا هم دارن توی اسفار و اونجا ما با برخورد به جزئیات ما به الامتیازات اونا رو جدا میکنیم، ما به الاشتراکاتش میمونه میشه کلی، تجرید میکنیم میشه کلی. ولا شک ان اکثر القواعد العامه غیر متناهیه الافراد فلا یمکن تحصیل الاستقراء التام فيها فیلزم علی ذلک ان تكون اکثر قواعدنا التي نعتمد عليها لتحصیل الاقصیه اقصیه ظنیه فیلزم ان تكون اکثر و اقیستنا زنیه و اکثر و ادلتنا غیر برهانیه فی جمیع العلوم و الفنون و آزا مالا یتوهم و احد فهل یمکن ان ندعی ان الاستقراء الناقص یفید العلم الیقینی فنخالف جمیع المنطقیین الاقدمین ربما تکون هذه الدعوه قریبه الی القبول. شو میاره؟ یقین میاره. از نجد انا نتیقن به امور عامه ولم یحصل لنا استقراء جمیع افرادها که حکمنا قطعا و ان الکل اعظم من الجزء و استحالت استقراء جمیع ما هو کل و ما هو جزء و که حکمنا به ان الاثنین نصف الاربعه و استحالت استقراء کل اثنین و کل اربعه و که حکمنا به ان کل نار محرقه و ان کل انسان یموت و مست حالت استقراء جمعی افراد نار بر انسان. من دیگه مثل که تمام شد بنزین. اللهم صل علی محمد.